هر جا که باشی یه روز عالی، چین چین واسط ساخت با خاویار بادم جون. چین چین
روی موج خبرهای روز اقتصادی،
روی خط اقتصاد،
خطوط خبری را به هم نزدیک می‌کنیم.
روی خط اقتصاد،
اقتصاد، اخبار، هیاهوی خبر، روی خط اقتصاد،
روی خط اقتصاد،
آنچه از تحلیل‌ها، تعریف‌ها، اطلاع رسانی انتظار دارید. روی خط اقتصاد.
به نام خدا، سلام، خوش آمدید به برنامه روی خط اقتصاد از رادیو اقتصاد. برای ارتباط با برنامه پیامک بزنید به شماره 30367. در برنامه امشب درباره موضوع صحبت میکنیم. دیدار مسئولان پژوهشکده علوم شناختی با رهبر معظم انقلاب اسلامی. اعلام راه اندازی کانال مالی ایران و سوئیس. کشف یک حلقه چاه نفتی جدید در آبادان. آزمون و خطایی مجدد برای تشکیل وزارت بازرگانی. مجاز نبودن ارائه بلیت چارتر هواپیما بدون احتساب بسته سفر. سریعا به بازار بورس و سرمایه میزنیم و البته قیمت سکه و طلا رو هم بررسی. خب بریم به سراغ اولین گفتگوی امروزمون. قبل از اون شماره سامانه پیامکمون یه بار دیگه خدمتتون اعلام بکنم که بتونید اظهار نظر و حتی سوالاتتون رو با ما در میون بگذارید در خصوص موضوع 30367. حضرت آیت الله خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب اسلامی صبح امروز چهارشنبه در دیدار مسئولان و محققان ستاد توسعه علوم و فناوری‌های شناختی، وزیر علوم، رؤسا و اساتید دانشگاه‌های مرتبط با اشاره به تاثیرگذاری علوم شناختی در عرصه‌های علمی، پزشکی، اجتماعی و اقتصادی و لزوم تلاش همه‌جانبه و شبانه‌روزی برای پیشرفت بیش از پیش در این علوم تاکید کردند و گفتند شتاب حرکت علمی کشور نباید کاهش یابد یا متوقف شود، بلکه این شتاب باید برای سال‌های طولانی و تا رسیدن به نقطه اوج علمی حفظ و تقویت شود. آقای دکتر پرویز کرمی همراهمون هستند، مشاور رئیس بنیاد ملی نخبگان و دبیر ستاد توسعه فرهنگ، علم و اقتصاد و اقتصاد دانش بنیان. آقای کرمی سلام.
سلام عرض میکنم خدمت شما خانم حسنی دو فانتور، شنوندگان خوب برنامه.
خیلی متشکرم. روند حرکت علمی کشور رو چطور میبینید شما؟
خب همینطوری که شما در خبر داشتید، همکاران من در ستاد فناوری‌های علوم شناختی روز خوب و پرنشاط و امیدافزایی رو امروز تجربه کردن و آغاز کردن. در همین جلسه حضرت آقا مقام معظم رهبری اشاره کردن که در طول این 20 سال حرکت علمی کشور حرکت قابل قبول و خوبی بوده. در خب سالهای نزدیکتر این حرکت رشد شتابانی داشته و تأکید مقام معظم رهبری هم این بود که این حرکت علمی و این شتاب نباید کند بشه، بلکه به صورت استمراری باید تا 20-30 سال آینده حفظ بشه و تقویت بشه تا ما بتونیم به اون نقطه اوج برسیم. خوشبختانه حرکت هایی که توسط شرکت های دانش بنیان در حوزه های مختلف از جمله در حوزه علوم شناختی و همینطور فناوری های همگرا یا انبیک به حوزه مسئله محوری و تولید محصولاتی که جامعه بتونه اون رو لمس کنه و اصطلاحاً ثروت افزایی از علم در سالهای اخیر بیشتر به چشم میاد و حرکت‌های خوبی رو در این زمینه مردم ما شاهد بودن. و همینطور در این حوزه فرهنگ سازی در رشته های مختلف علم های هایتک، نوگرا و نوآورانه در موضوعات مختلف در سنین مختلف رسوخ پیدا کرده. ما در سنین دانش آموزی، دانشجویی، خب در حوزه دانشگاه ها قبلا شاهد بودیم و اطلاعاتی رو به مردم و جامعه ارائه داده می شد، اما اخیرا در حوزه دانش آموزی و دانشجویی هم ما شاهد حرکت های خوبی رو در زمینه فرهنگ سازی، بستر سازی برای استفاده بیشتر از نیروی انسانی متخصص و خوبی که در کشور ما وجود داره. ما حدود 4 میلیون و خورده ای الان دانشجوی در واقع در حال تحصیل در رشته های مختلف علمی داریم. خوشبختانه رتبه های ما در علوم مختلف در منطقه و در دنیا به استناد پایگاه های استنادی خارجی و غربی و بین المللی رتبه های خوبیه. ما رتبه اول تولید علم رو در منطقه داریم، رتبه 16 دنیا رو داریم، رتبه 7 دنیا رو داریم در بخش بایوتکنولوژی، رتبه 4 تولید علم در حوزه نانو رو داریم. صبح آقای دکتر ستاری معاون علمی رئیس جمهور گزارش خوبی رو محضر حضرت آقا تقدیم کردن. ما الان بیش از 4000 شرکت دانش بنیان داریم که جزء شرکت های هایتک منطقه و ایران هستند. این شرکت ها بیش از 60,000 میلیارد تومان فروش اونها و ارزش افزوده ای بوده که به حوزه اقتصاد ما تزریق شده. در حوزه هوافضا ما رتبه 8 دنیا رو داریم. رتبه ما در تولید داروها بیش از 95% ماده اولیه و دارو رو خودمون تولید میکنیم و انشالله بتونیم به زودی این نوید و این پیام رو هم به مردممون بدیم که اون 5% هم که البته خب یه مقدار الان فاصله داریم اونم بتونیم در این حوزه جبران کنیم. در داروهای نوترکیب در جهان ما رتبه 12 رو داریم، در خاورمیانه رتبه اول رو داریم، رتبه اول تولید واکسن رو داریم. اینا همه آمارهاییه که اتفاقا رؤسای محترم دانشگاه و دانشمندان حوزه علوم شناختی، چیزی که امروز صبح در جلسه هم مورد بحث بود این بود که خوشبختانه اخباری که از حوزه علم و فناوری در جامعه ما عمدتاً با تلاش سخت کوشانه دانشمندان، فناوران و نوآوران ما به جامعه ارائه میشه، آمار خوب و امید افزا و پرنشاطیه. هرچند ما ممکنه در سایر ارزار رشته‌های دیگه متاسفانه دچار مشکلات و معضلاتی بوده باشیم به واسطه تحریم‌های ظالمانه‌ای که به کشور تحمیل شده، اما خب در همین فضا ما می‌بینیم که در حوزه علم و فناوری کارهای خوبی شده، هرچند تا نقطه مطلوب فاصله داریم. امروز یه نکته‌ای که قابل توجه بود از جانب مقام معظم رهبری مطرح شد، بحث در واقع از جان مایه گذاشتن، یعنی بعد از اینکه دبیر محترم ستاد و مسئولین ستاد و همینطور آقای دکتر ستاری گزارشی رو در این موضوع محضر ایشون تقدیم کردن، دو تا نکته حضرت آقا مطرح کردن. اینکه یک به این وضعیت قانع نبودن و تلاش کردن، بعد نکته‌ای که اشاره داشتن این بود که با توکل به خدا و با نیت الهی باید از جان مایه بگذارید، یعنی این از جان مایه گذاشتن رو هم تاکید کردن. و اینکه خب برای به دست آوردن تکنولوژی‌های نو، علوم نو، هیچ ایرادی نداره که ماها شاگردی در واقع غربی‌ها رو کنیم یا برای تحصیل علم با غربی‌ها تا اونجا که میشه هماهنگ کنیم، ولی خب تاکید داشتن که شاگرد نباید بمونیم و این شاگرد موندن ننگ هست. و البته اشاره هم داشتن که در تکنولوژی های نو، در علوم نو، حتما ضمن این که تکیه میکنیم به اطلاعات دانش غربی و تکنولوژی اونها، ولی باز این رو هم مد نظر قرار دادن که باید به نیت اونها با سوء ظن نگاه کنیم در ارتباط با مسائلی که داریم و همینطور به سمت بومی سازی و توجه به مدل‌های بومی در معرفی و ترویج علوم شناختی، کشف استعدادها، تبادلات علمی در سطح جهان توجه کنیم.
بله، خیلی متشکرم آقای دکتر گرامی. توی صحبتایی که داشتید به چند تا کلید واژه اشاره کردید که شاید بتونیم بگیم کلید واژه‌ای هستش که منجر به استمرار این در واقع شتاب علمی در کشورمون میشه، از جمله مثلا اینکه طبق فرمایشات مقام معظم رهبری قانع نباید باشیم، تلاش بیشتری بکنیم.
بله.
اما یکی از راه‌های دیگه برای اینکه این بتونه استمرار داشته باشه و البته شتاب بیشتری هم بگیره، ارتباط علم و صنعت یا دانشگاه‌ها و صنعت با هم دیگه هست. ما تو این حوزه که به هر حال خلأ و ضعف داریم، چه میتونیم بکنیم تا بتونیم حرکتمون رو شتابان‌تر در این راستا انجام بدیم؟
بله، به نکته خوبی اشاره کردید. من هم عرض کردم خدمت شما، شاید راه نجات ما نقطه تلاقی این آرزویی که بارها و بارها تکرار شده، درخواستی که از سوی رهبری معظم درخواست شده و تکرار شده، ارتباط هرچه بیشتر صنعت و دانشگاه. من عرض کردم که یکی از نقاط کلیدی و یکی از ابزارهایی که ما رو میتونه در این زمینه به موفقیت برسونه، بحث شرکت‌های دانش‌بنیان و استارتاپ‌هایی که تو این حوزه ورود پیدا کردن. میدونید که شرکت‌های دانش‌بنیان مسئله محور و موضوع محور شدن و در واقع اساتید دانشگاه، هیئت علمی، افراد در رشته‌ها و رسته‌های مختلف در درون این شرکت‌ها ابتداءً به رفع نیاز اون مشکل در جامعه میپردازن و ارزش افزوده زمانی است که علم ما تبدیل به فناوری بشه و فناوری ما تجاری سازی بشه، یعنی یه علم برای علم صرفاً مطرح نباشه. احساس من اینه که هرچه بر تعداد شرکت‌های دانش‌بنیان ما در موضوعات و رشته‌های مختلف افزایش پیدا می‌کنه، هرچی استارتاپ‌های ما تو این حوزه، خصوصاً در حوزه استارتاپ‌های تکنولوژی ما پیشرفت کنیم، چند تا حسن یا چند فایده برای کشور داره. اولا قشر جوان تحصیل کرده ما زودتر به اشتغال و شغل دست پیدا میکنه. ثانیا اشتغال اینها ابتداعا برای رفع مشکلات کشور هست، رفع نیازهایی که در موضوعات مختلف در کشور وجود داره در واقع پرداخته میشه. از اون طرف ارزش افزوده‌ای که در صادرات کالاهای هایتک و دانش بنیان ما میتونیم در نهایت برای کشور خودمون ارزآوری و ارزش افزوده داشته باشیم. ببینید الان دوره فروش نفت خوشبختانه داره به پایان میرسه و البته ممکنه مجیغه های جامعه و تحریم ها رو ما در نظر گرفته باشیم، اما از عدوش و از سبب خیر اگر خدا خواهد، ما الان اتکای بودجمون به نفت داره کم میشه. در اون طرف ماجرا کمک ها و بسترسازی برای انتقال و فروش در واقع ماحصل شرکت های دانش بنیان در زمینه تجهیزات آزمایشگاهی ساخت ایران، در زمینه داروهای نوترکیب، در زمینه تولیدات مختلفی که این شرکت ها دارن، راه های در واقع برون رفت از این مشکلات ما هست. من عرض کردم خدمت شما که شرکت های دانش بنیان اول این حلقه اتصال بین علم و بازار و صنعت هست، در ثانی ایجاد اشتغال برای طیف وسیعی از متخصصین و فارغ التحصیلان دانشگاهی ما، و در انتها ایجاد ارزش افزوده و ارزآوری برای کشور در فروش محصولات دانش بنیان در قبال خامپوشی موضوعات مختلف و منابع مختلف کشور.
بله، خیلی متشکرم آقای دکتر کرمی، از شما استفاده کردیم. خدا نگهدارتون باشه.
موفق باشید.
خب، درباره دیدار مسئولان پژوهشکده علوم شناختی با رهبر معظم انقلاب اسلامی با آقای دکتر پرویز کرمی صحبت کردم، مشاور رئیس بنیاد ملی نخبه. بریم به سراغ خبرها. رئیس سازمان برنامه بودجه کشور از پرداخت بسته حمایتی به همه جامعه هدف خبر داده. نوبخت گفته بر اساس سطح بندی و دسته بندی انجام شده، وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی به پرداخت بسته حمایتی همه جامعه هدف اقدام کرده. رئیس سازمان برنامه بودجه اضافه کرده که هم برای کارکنان دولت، هم شاغلان، هم برای کسایی که تحت پوشش نهادهای حمایتی و کسانی که بازنشسته تامین اجتماعی و گروهایی که بیمه شده تامین اجتماعی هستند با فرض درآمد کمتر از 3 میلیون تومان به همه اونها بسته حمایتی داده شده است. به سراغ گفتگوی بعدی، رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و سوئیس گفته که کانال مالی سوئیس آماده راه اندازی شده و ویژگی‌های عملیاتش هم اعلام شده، فعلا منتظر ورود پول ایران هست. رئیس اتاق بازرگانی ایران و سوئیس آقای نظام مافی همراهمون هستن، در این باره بیشتر برامون توضیح میدن. آقای نظام مافی سلام.
سلام علیکم.
چیه داستان این کانال مالی سوئیس چیه دقیقا؟ همون در رابطه با همون کانال مالی اتحادیه اروپا است، چیز جدیدیه؟
این متفاوت، مخصوص شرکت های سوئیسی است که در زمینه دارو کار خواهند کرد، ولی در زمان فعلی هنوز هیچ چیزی اعلام نشده به طور قطع که توافق قطعی باشه و این کانال به زودی راه بیفته. یعنی انشالله که در آینده بشه، ولی صحبت هایی که داره انجام میشه بین دو دولت و مذاکراتی که انجام میشه، ما امیدواریم که این در حد مجوز فعالیت اقتصادی شرکت های دارویی و کالاهای بشردوستانه که در آینده میتونه شامل غلات هم بشه از حیطه تحریم های امریکا در بیاد و بتونیم از کشور سوئیس و شرکت های سوئیسی واردات مورد نیازمون رو داشته باشیم. ولی همونطور که خدمتتون عرض کردم، هنوز به طور قطع این عملی نشده و ما منتظر اعلامش هستیم از طرف بانک مرکزی و دولت سوئیس.
خب پس هنوز زمان مشخصی اعلام نشده، پس چرا گفتیم منتظر ورود پول ایران هست؟
این در اصل مکانیزمی است که نهایتاً باید اجرا بشه، بالاخره باید پرداخت صورت بگیره، چون ایران نهایتاً بیشتر نفتش رو به کشورهای آسیایی و انرژی آلا گازش رو به ترکیه میفروشه. ما یقیناً پولی در اروپا اونطوری نداریم. در این صورت این یک چالشی است که نهایتاً باید دید چطوری ما زمانی که حالا چه در زمینه اروپا چه در زمینه سوئیس و به خصوص در زمینه اروپا، از زمانی که این مؤسسه مالی را بیفته، چطوری ما باید ارزش رو تامین بکنیم و چطوری باید این پول تزریق بشه که اون وقت تاجران ایرانی بتونن اینو استفاده کنن و نیازهای در اصل اولیه ما رو تهیه بکنن. چون ما پولی در اروپا نداریم و اونی هم که داریم مثلا در بانک ایایچ بلوک شده، باید راه حلی پیدا بشه، به خصوص اگر شما در زمینه خیلی گسترده‌تر مؤسسه جدیدی که حالا اروپا میخواد تشکیل بده در این زمینه در نظر بگیره، این نیاز به تزریق پول داره و چون ما تمام پولامون در اروپا بلوکه شده از طریق امریکا، باید دید از کشورهای آسیایی که ما نفت میفروشیم آیا امکان تجویز هست یا نه.
خب حالا بالاخره درباره این موضوع صحبت شده تا الان؟ راهکاری رسیدین بهش یا نه هنوز؟
ببین، اینو باید نهایتاً از بانک مرکزی و نهایتاً وزارت خارجه پرسید. در بخش خصوصی ما چیزی که اطلاع داریم اینه که دارن مذاکره میکنن، ولی نتایجش هنوز اعلام نشده.
خب بانکای قبلا بودن که تو این مبادلات مالی بین ایران و سوئیس فعال بودن، اونها چه نقشی میتونن داشته باشن؟ اصلا میتونن وارد عمل بشن یا نه؟
ببینید، شما در دنیای امروز بدون توافق وزارت تجارت امریکا نمیتونین بانکی رو وادار کنین که کاری بکنه یا بهش مجوزی بدین که کار بکنه. در اصل همه
قبلا وزارت خزانداری امریکا مجوز داده بود، فکر میکنم نداده بود.
بله، مجوزهای اوفک داده میشد، دو تا بانک داده بودن، یکیش بی سی پی بود در زمان تحریم‌های قدیم، یکیش هم بانک هریتاج بود که اون زمان فعالیت میکرد، یه بانک دیگه هم بود اونها بانک هندوجا که در اواسط کار گفت من دیگه ادامه نمیدم، ولی اینا با همه مجوزهای لازم بود که در اصل از دولت امریکا گرفته بودن که با ایران تبادل در اصل مالی و تجاری و ارزی داشته باشن.
الان این مجوزها کماکان به قوت خودش باقی است یا نه؟
نه، الان همه قطع کردن، الان همه بانک ها قطع کردن. یک تک و توک بانک های خیلی کوچیکی هستن که کماکان کار میکنن، ولی اینا نهایتا در اصل میشه خیلی تبادلات ارزششون پایینه و اونقدر توان مالی بالایی ندارن که بتونن نیازهای اقتصاد ما رو که برجت بسیار بیشتر از اینا هست فراهم کنن. ما نهایتا باید در یک ساختار توافق شده بتونیم کار کنیم که حالا انشالله این دو سال بگذره ببینیم بعد چی میشه.
دو سال بگذره؟
بله دیگه، دو سال آینده انتخابات امریکاست، ببینیم آقای ترامپ دوباره انتخاب میشن یا نه.
مجدد ریاست جمهوری آمریکا. بله دقیقاً. حالا تا موقع خیلی فاصله داریم. زمان
خب
زیاده.
بله ولی خب میدونیم بعد دست به دست هم بدیم و راهکارها رو پیدا کنیم که انشالله بگذاریم.
خب ببینیم که اصلا راهکاری وجود داره. مثلا این بانک بی سی پی با بانک‌های ترکیه در ارتباط هست اینطور که گفته میشه. آیا میشه از طریق ترکیه حالا بالاخره که تعامل خوبی هم از این بابت با ما داره کاری انجام داد، این میتونه با من راهکار مطرح بشه یا نه؟
اتفاقا یکی از راهکارهای عملی میشه از فروش گاز ایران به ترکیه و ورود در اصل پرداختی های ترکیه به بانک هالک بانک نگاه کرد، که اگه شما به بی سی پی هم نگاه کنین، بی سی پی بانک دو کمرس پلاسمان ژنو، این ماهیت این بانک ترکیه، در این صورت ارتباطات خیلی قوی در ترکیه دارن. من فکر میکنم و پیشبینی میکنم نهایتاً تزریقی که باید انجام بشه از طریق هالک بانک انجام بشه در ترکیه، که پول گاز ایران الان در اونجا داره واریز میشه.
اون در اون صورت اجازه همون خزانداری آمریکا که اشاره کردید رو نمیخواد؟
چرا 100% میخواد. خزانه داری امریکا باید مجوز رو بده تا این نقل انتقال انجام بشه. اگرم نهایتا مثلا دولت ترکیه حالا داش کشورهای اروپایی تصمیم بگیرن که ما مجوز رو لازم نداریم، اون وقت خب باید انتظار حالا برخوردی که حالا خزانه داری امریکا میکنه رو بکشن. ولی میدونی خیلی از این توافقات در بعد سیاسی انجام میشه و ربطی به اقتصاد نداره. از لحاظ اقتصادی راه حلش همینه در وضع فعلی.
بله بسیار خوب، خیلی ممنونم آقای نظام
مفید. خواهش میکنم، خواهش میکنم.
خدا نگهدارتون
باشه.
آقای نظام مافی رئیس اتاق بازرگانی ایران و سوئیس همراهمون بودن در خصوص کانال مالی ایران و سوئیس که در خبرها اومده بود آماده راه اندازی هست، باشون صحبت کرد. خب 30367 شماره سامانه پیمکی ما هست، تا لحظات دیگه چند تا از پیمک رو شماره میخورد. صفر 113-2146 برمون نوشتن که ایران باید با متحدانش پول مشترکی مثل اون چه که مثلا اتحادیه اروپا تحت عنوان یورو ایجاد کرده بود ایجاد بکنه و این اقدام از حذف صفای پول ملی ایران برای فعالیت داخلی و جهانی ایران حتما میتونه مفید تر باشه. خب خبری از آقای نوبخت خوندیم، مبنی بر این که همه کسانی که بعد بسته حمایتی بهشون تعلق میگرفت تعلق گرفته. خب خیلی از شنوندگان هم یعنی برامون پیامک فرستادن که اصلا چنین چیزی نیست و ما که اولیه که مثلا 0937-9095 خودش گفتی که من خودم کارمند و بیمه تامین اجتماعی هستم و شامل حال من میشه، ولی ما بسته حمایتی تا الان ندیدیم. بریم سراغ گفتگوی بعدی. سازمان هواپیمایی کشوری از ابلاغ بخشنامه الزام شرکت های هواپیمایی به فروش بلیط هواپیما به صورت سیستمی از اول بهمن ماه خبر داده. بر این اساس گفته شده که شرکت های هواپیمایی مجاز به فروش بلیط چارتری بدون لحاظ بسته سفر نیستند و ارائه بلیط هواپیما باید مشمول ابطال و تغییر باشه. خب آقای رضا جعفرزاده سخنگوی سازمان هواپیمایی کشور رو خط تلفنی هستن، توضیحات بیشتری هستن راجع به همه این چیزایی که الان خدمت رو خوندیم بدم برمون. آقای جعفرزاده سلام.
سلام، منم سلام میکنم خدمت هم جنابالی و همین که شنونده کنه از رادیو اقتصاد.
خیلی متشکرم،
شما هستم.
توضیح میدی راجع به این بخشنامه‌ای که ابلاغ شده؟
بله، ببینید بعضا مراجعه میکردن این مسافرای عزیزمون به دفاتر خدمات مسافرت هوایی برای اینکه بلازه از طریق سیستمی مراکز دفاتر الکترونیک و اینکه درخواست بلیط داشتن، بلیطی که میگفتن این بلیط چارتری هست. بلیط چون به همه خاطر مدت و عملی و سازمان هواپیمایی کشوری به شرکت های هواپیمایی ابلاغ کرد و من کرد فروش بلیط هواپیما رو به این طریق که الزام شرکت‌های هواپیمایی به فروش بلیط هواپیمایی به صورت سیستمی از اولین بهمن ماه هم اعلام کردیم که این شرکت‌ها مجاز به فروش بلیط چارتری بدون لحاظ بسته سفر نیستن.
یعنی چی بدون لحاظ بسته سفر؟
عرض می‌کنم خدمت شما، نمی‌تونن یه دفتر خدمات مسافرت هوایی صرفاً بگه که من بلیطی که شما فقط می‌خواید بسته سفر نخواهی، مثلا هتل نخواهی، ترانسفر نخواهی، یه بگم گشت شهری نخواهی، اینا رو نخواه، بعد بگه که من بلیط هواپیما رو چارتری دارم و قیمتش هم قیمت چارتریه. اینو منعش کردیم.
چرا هدفتون چیه؟
یا اگه توجه کرده باشید بلیط ها نوشتن اینا که این به اصطلاح چیز امکانه این که بخواید بلیط دونه شما تغییر بدی و یا باطلش کنی وجود نداره.
خب هدفتون چی بوده از اینکه این محدودیت رو ایجاد کرد؟
هدف این محدودیت اینه که به اصطلاح به نام چارتری بعد از واسطه ها نتونن که در زمانهای پیک پروازی که لازمه شرکت های هواپیمایی در مسیرهای مختلف به اصطلاح به نام چارتری قیمت بلیط هواپیما رو تغییرش ندن، یعنی قیمت بلیط هواپیما قیمتی باشه که شرکت هواپیمایی اعلام میکنه. به همین خاطر و در این حال هم اگر قرار شد که چارتری اعمال بشه در باید مسیرهای به اصطلاح سیاحتی ما چارتری اعمال بشه تا مشخص باشه که این دفاتر خدمات مسافرت هوایی و به اصطلاح مراکز فروش بلیط هواپیما یه پکیج یا به اصطلاح به درخواست کنندگان ما و متقاضیان بخش هوایی ارائه دادن و قابل نظارت باشه.
بله.
به خاطر ممنوع کردیم که چارتری و اگر هم قرار شد که چارتری به اصطلاح عمل بشه قطعا باید زیر نظر سازمان هواپیمای کشور شرکت های هواپیمایی عمل بکنن. توصیه شده به شرکت های هواپیمایی که روی نحوه توزیع بلیط هواپیماشون نظارت مدیریت کافی داشته باشن و اگر تخلفی تو این زمینه صورت گرفت قطعا به همون شرکت هواپیمایی که بلیط به نامشه باید مراجعه بشه و نهایتا به از طریق سایت سازمان هواپیمایی کشوری به cao.ir به ما اعلام بکنن. قطعا در مورد واگذاری مسیرها تو مکانیزم برخورد با متخلفین تو این زمینه از طریق دفتر نظارت سازمان هواپیمایی کشوری دیده شده برای مراحل بعدی مسیرهایی که به شرکت های هواپیمایی واگذار میشه تجدید نظر میشه.
بله آقای جعفرزاده، این بسته های سفری که حالا شما روش تاکید دارید که حتما بلیط چارتری باید همراه با اونها باشه، سازمان هواپیمایی کشوری منافعی ازش میبره؟
متوجه نشدم.
عرض کردم منافع سازمان هواپیمایی کشوری از این بسته های سفری که میفرمایید بلیط چارتری باید حتما با لحاظ اونها صورت بگیره منافعی میبره؟
نه
چیزی گیرش میاد؟
نه میبینین دفاتر خدمات مسافرت هوایی دو گونن، اونایی که بند ب دارند و بند الف و مجوزش از سازمان هواپیمایی کشوری گرفتن. بعضی از مسافرین به اصطلاح راحت ترن که یه بسته خریداری بکنن، اینا تو از بلاز گردشگری هم
حالا اون انتخاب مشتری هست دیگه، اون که انتخاب مشتریه،
انتخاب مسافر.
بله.
و باید تفصیل زمینه برای مسافر هم فراهم باشه که بتونه به صورت چارتر، یعنی یکی نمیخواد بیاد بره توی شهر دیگه و خودش کار هتلینگ انجام بده، کار دیگه بگم که ترانسفرش خودش انجام بده، بخواد مراکز گردشگریش خودش پیدا بکنه، اینا میتونن که دفاتر میتونن در اختیارش بذارن و باید این امکان برای مسافر وجود داشته باشه. نه سازمان هواپیمایی کشوری هیچ منافعی نداره به غیر از دفاع از حقوق مسافر.
خب مثلا من نوعی اگه بخوام مثلا یه کسی رو در یه جایی داشته باشم و نیازی به هتل و سایر خدمات نداشته باشم، نیاز به این بسته نداشته باشم، حق استفاده از بلیط چارتری چرا نباید داشته باشم؟ خیلی بر من جا نمیفته.
ببین بلیط چارتری به نام بلیط چارتری نباید قیمت بلیط هواپیما، شما میتونید از طریق سیستمی عمل بکنید و سیستمی هم نرخ‌های متفاوتی رو داره. شما زمانهای مختلف
گرونتر در میاد دیگه،
مدیریت سفر داشته باشی و انتخاب بکنی. این نیست که شما حقوقی از شما رفته باشه، از دست رفته باشه.
مگه بلیط چارتری ارزان‌تر نیستش آقای جعفرزاده؟
نه همه زمان‌ها اینطور نیست.
آره نه حتی بعد عموماً
دیگه سوال بعضن من با شما هم که صحبت میکردم بعضن اینطور بود که زمان‌های پیک پروازی چارتر کننده میمه هواپیما رو چارتر میکرد.
بله
و وقتی که نزدیک میگم زمانهای پیک پروازی به قیمت بالاتر میفروخت. و این سوال شما بود اینه که چرا اینا قیمت بردن بالا؟
بله، در رابطه با اون شرکت هایی چیز داشتیم صحبت میکنیم، واسطه ای که چند وقت پیش در موردش بحث کردیم.